به بهانه ترور نوجوانمردانه شهید فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در این برنامه نقد امروز درباره علت‌های استفاده نظام سلطه از ابزار ترور برای جلوگیری از پیشرفت ایرانیان صحبت می‌کنیم. در دقایق ابتدایی برنامه نقد امروز با رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آقای دکتر عباسی گفتگو کردیم. ارتباط تلفنی ما قطع شد و البته همکارانم برای برقراری مجدد این تماس در حال تلاش هستند. همینک تماس تلفنی ما با آقای علی باقری کنی، رئیس دایره حقوق بشر قوه قضاییه برقرار شده. جناب باقری سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان گرامیتون.
جناب باقری، لطفاً بفرمایید که پاسخ سازمان ملل به ترور شهید فخری زاده یا ترور دیگر دانشمندان و بزرگان نظامی و علمی کشور ما چطور خواهد بود و چطور بوده در طی این سالها که چنین رخدادهایی در سرزمین ما اتفاق افتاده؟ شما پاسخ سازمان ملل رو چطور ارزیابی میکنید؟ چطور میشه که اگر چنین اتفاقی مشابه همین اتفاق یا حتی در درجات پایین تر در کشورهای غربی رخ بده، عکس العمل ها بسیار تندتر خواهد بود، اما در سطح عالی علمی و پژوهشی کشور ما چنین تروری اتفاق میفته و سازمان ملل معمولاً در حد یک بیانیه فقط این رو محکوم میکنه و هیچ اتفاق خاصی نمیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوانید یکی از در واقع نکات مهمی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که قدرت های بزرگ که الان بالاخره در رأسشون رژیم آمریکا قرار داره، اینها در واقع بر اساس منافع و سیاست های خودشون رفتارها رو تنظیم میکنن و همه چیزی رو از منظر خودشون میبینن. مثلا نیا کنید حتی تو تقسیم بندی جهان هم مثلا منطقه ما رو میگن خاور میانه، مثلا چین رو میگن خاور دور، یه جایی دیگه میگن خاور نزدیک. چرا؟ چون معیار خودشونن. غربی ها معیار دنیا مرکزی
مرکزیت جهان
بر این اساس. خب حالا هم در مورد بحث تروریسم و حقوق بشر هم دقیقا همین سواله. اگر یه چیزی، یه اقدامی تأمین کننده منافع اونها باشه، حتی اگر در واقع بارزترین و آشکارترین جنایت هم باشه، از نظر اونها مثلا اشکالی نداره. اینجا شما می‌بینید که اینها از سفاکترین و خون‌آشامترین و جنایتکارترین رژیم ها در دنیا مثل رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی، رژیم پهلوی در قبل از انقلاب مثلا نه تنها با متعدد اونها نمی‌شدن، بلکه با اونها متعدد راهبردی بوده و هستن. اونها رو کمک می‌کنن، اونها رو ازشون حمایت می‌کنن.
بله.
و این که به نظر من باید یه مقداری واقع‌بین باشیم. اونها اصلا اینجور بس در واقع اتفاقی که در تهران افتاد در روز جمعه رو اصلا تروریستی می‌بینن. چرا؟ چون این در راستای منافع اونها بوده، این تأمین کننده منافع اونها بوده.
بله.
در واقع با ابزارهای دیگه‌ای که دارن، به ویژه ابزار رسانه و ابزارهای و در واقع ظرفیت‌های سیاسی که بله. در اختیار اونها هست، حالا چه مربوط به خودشون چه در اصل بین‌المللی، دقیقا همین نگاه رو از حضور شما پیگیری میکنم. مثلا تو فرمایش شما بود که چرا سازمان ملل فقط محکوم میکنه؟ مگه سازمان ملل محکوم کرده این ترور رو؟
بله، هنوزم نه.
اصلا محکوم نکردن. نیا کنید خیلی جالبه برای شما بگم، نیا کنید کشورهای اروپایی هیچ کدومشون اصلا نسبت به این جنایت موضع نگرفتن که اولا بگن این جنایت ترور بوده. اصلا همچین بحث رو مطرح نکردن. اونایی که موضع گرفتن، مثلا فرض کنید کشور بلژیک از خارج اش یک توییت زده و گفته که ما خشونت رو محکوم میکنیم. اما این خشونت یعنی چی؟ یعنی چی خشونت در دید تو این قضیه؟ یا آلمانی ها موضع گرفتن و گفتن ما طرفین رو به خیشتنداری دعوت میکنیم. یعنی چی خیشتنداری؟ یعنی خب یک در عرض حضور شما که اتفاقی افتاده، یک تروری اتفاق افتاده، یک جنایتی اتفاق افتاده، شما ابتدا نظرتون رو بگید خب مثلا این جنایت بوده، این ترور بوده، کسی که این ترور رو انجام داده ما محکوم میکنیم، باید مجازات بشه، بعد مثلا حالا چیزای دیگه هم خواستید از حضور شما که بگید. میگم میخوام بگم اصلا اینها نه تنها محکوم نکردند، یعنی خیلی قضیه بالاتر از اینه که مثلا بگید حالا محکوم فقط محکوم کردن، نه نه اصلا محکوم نکردن، بالاتر از اون این جنایت رو اصلا ترور محسوب نکردن. و در واقع اینجا به نوعی این اقدامی که غربی ها دارن انجام میدن، این چراغ سبز به تروریست هاست. یعنی تروریست ها، شما هر جنایتی میخواید بکنید اگر در راستای منافع ما باشه، ما حتی به ظاهر هم محکوم نمی کنیم، حتی به ظاهر هم اونو تروریست کار تروریستی قلمداد نمی کنیم، حتی به ظاهر هم عرض به حضور شما که مقابله با شما در حد یک بیانیه یا یک سخن یا یک توییت هم نخواهیم کرد.
این تضاد چطوری توجیه میشه؟ چون دقیقا درباره کشورهایی ما داریم صحبت میکنیم که خودشون رو مدعی و سردمدار حقوق بشر و آزادیهای بشری در سرزمین و کشور خودشون میدونن و کافیه که یک اتفاق این چنینی یا عرض میکنم حتی خیلی کمتر از این در واقع در مخالفت با منافع اونها رخ بده، اصلا کل ماجرا تغییر میکنه. چطور اینا حتی برای حفظ ظاهر یا مثلا سازمان ملل اصلا وظیفش و تعریفش چیز دیگری، چطور حتی برای حفظ ظاهر هم حاضر نمیشن تن بدن به اینکه این اتفاق یک اتفاق شوم و یک پدیده ضد انسانی بوده؟
نباید سردار خانم، اگر کسی توی مراجع کشورهای غربی که مشخصه اصلا دنبال منافع خودشون هم، هیچ ابایی هم ندارن که بیان فرض کن از رژیم سعودی که آدم کشه حمایت بکنن یا رژیم صهیونیستی که در واقع جنایت میکنه و اشغالگره حمایت بکنن و در مقابل بقیه دنیا با جسارت و گستاخی تمام به این در واقع مناسبات و این نوع رفتار از بحضور شما که مباحث هم میکنن، هیچ خجالتی هم نکشن. اما سازمان های بین المللی هم متاسفانه تو خیلی از موارد میبینیم که این روی کرد رو دارن. مثلا نیا کنید همین اخیراً این چند ماه قبل دبیر کل سازمان ملل اومد یک به اصطلاح اقدامی رو انجام داد که واقعا غیر قابل توجیهه. طی چند سال گذشته به خاطر اقداماتی که رژیم سعودی توی یمن انجام داده بود، از جمله تعداد قابل توجهی کودک رو در واقع به قتل سنده در یمن، این کشور اومده بود توی لیست ناقضان حقوق کودک و کشورهای کودک کش به اصطلاح محسوب شده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد چند ماه پیش اومد کشور سعودی رو از این لیست خارج کرد. جالبه براتون بگم که از جالب که واقعا باعث تأسفه که تو اون بیانیه که دادن و از لیست خارج کردن گفتن که چون سال قبل سعودی ها در یمن بالا بیش از 300 کودک کشته بودن ولی امسال لطف کردن و فقط 222 کودک کشتن، از لیست خارج میشه. یعنی میخوام بگم این یعنی فضای اونها اینجوری. باز نکته دیگه، یک گزارشگر به اصطلاح شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگرهای موضوعی داره راجع به موضوعهای مختلف از حضورشان که فعالیت میکنن. یک گزارشگر هست عنوانش هست به اصطلاح قتل‌های خودسرانه. خب این گزارشگر اومد در مورد سردار سلیمانی یک گزارشی رو منتشر کرد و اقدام آمریکا رو ناقض حقوق بین‌الملل دونست و اون رو تقبیح کرد و توجیهات آمریکا رو برای این ترور از به حضور شما که قابل قبول دونست و مفصل در این مورد استدلال کرد که آمریکایی هم بهش اعتراض کردن، ایشون هم پاسخ داد به آمریکایی ها که من در واقع تابع حقوق بین‌الملل هستم نه حقوق آمریکایی. جالب خدمت شما عرض بکنم چند روز پیش ایشون رو مجبور به استعفا کردن. یعنی حتی یک گزارشگری که توی شورای حقوق بشر هست و در واقع گزارشش خیلی در واقع پیامد اجرایی هم نداره، نظر میفهمید حتی اون رو تحمل نکردن، اون رو برکنارش کردن، اون مجبور به استعفاش کردن.
و آقای باقری خیلی به نظرم لازمه که به اطلاع مردم ما برسه چنین اتفاقاتی، چون گاهی در بین جوانها غرب به طور خاص آمریکا مهد آزادی تلقی میشه با این تبلیغات رسانه‌ای که خودتون بهتر از من میدونید اونا کردن و روی ذهن جوانهای ما خیلی کار کردن و این مثالی که شما دارید و مثالهای دیگری که وجود داره، مایکل مور حتما میدونید یا خیلی از کسایی که اصلا مستندنگاری کردن و دارن توی آمریکا کار میکنن و حالا اتفاقات اینچنینی رو به تصویر کشیدن، حالا یا در کتاب یا در فیلم‌های مستند یا در هر مدیای دیگری، کاملا با چنین برخورد، یعنی اصلا طرد شدن و با چنین برخوردهای مواجه متوجه شدن و حالا باید یه نفر جواب بده که اگر شما مهد آزادی هستید، اگر شما از دموکراسی صحبت میکنید، از آزادی بیان صحبت میکنید، چرا حتی ظرفیت و تحمل پذیرش یک انتقاد از کاری که حقیقتا کردید رو هم ندارید؟
در حد یک گزارش. من چندی قبل یکی از سفرهای غربی ملاقات داشت با من توی تهران، برای غربی مقیم تهران، ما ملاقات داشت، بحث های مختلفی شد. این نکته بخوام اشاره کنم. ایشون گفتش که ما در مورد اعدام ها در ایران نگرانیم.
بله.
گفتم خب خیلی این قابل در واقع تحسینه که شما در مورد اعدام انسان ها مثلا ابراز نگرانی میکنید. ولی من از شما یه سوال دارم. گفتم همین نگرانی که شما دارید در مورد اعدام افراد، این افراد چیه؟ این افراد کسایی هستند که هیچ در واقع جرمی رو مرتکب شدن، در واقع طی یک مراحل فرایند دادرسی عادلانه این جرم اینها اثبات شده و حکم اعدام برای اینها صادر شده. خب من یه سوالی از شما میپرسم آقای صفی. کودکان بیمار ایرانی، مثلا کودکان مثلا مبتلا به بیمار پروانه، کودکان مبتلا به هموفیلی یا تالاسمی که به خاطر اینکه غربی ها اجازه ندادن که دارو به در واقع دست اینها برسه و اینها جون خودشون از دست دادن، اینها به چه جرمی در واقع اعدام شدن؟ شما چرا در مورد اعدام اینا هیچ حرفی نمیزنید؟ اون که یه جرمی مرتکب شده و یک دادرسی انجام شده و محاکمه شده، اینا جرمشون چی بوده؟ کجا محاکمه شدن؟
بله.
چرا شما در واقع در مورد یک عرض حضور شما که مسئله ای که واقعیتی که در واقع عینیست، غیر قابل تردیده، اصلا هیچ حرفی نمیزنید؟ چرا؟ چون خودتون متهمید، چون شما ها در واقع ننگدید این داروها رو برسایید. این مثال من بزنم خدمت شما، من چندی قبل رفته بودم خانه ای بی در تهران، مسئول یعنی محل بیماران پروانه. ایشون به من گفتش که ما نامه نوشتیم به طرف سوئدی که این پانسمان هایی که برای این بیماران لازم هست رو از اونها بخرید. طرف سوئدی گفت پاسخ ما رو نوشته کتن، ما به خاطر تحریم ها به شما نمیتونیم. ایشون گفتش که ما وقتی اینا به ما نرزن رفتیم یکی از کشورهای دیگه، اون کشوری خانه ای بی داشت، با او در واقع ارتباط داشتیم، گفتیم شما که میرید سوئد برای خودتون میخرید، چند تا بیشتر برای ما بیماران ما بخرید. اون وقتی که اینا رفتن از طرف سوئدی بخرن، طرف سوئدی بهش گفته که شما مثلا فرض کنید اینقدر بیمار داشتید، فرض کنید مثلا 50 تا بیمار پروانه ای داشتید، 50 تا مثلا پانسمان بس براتون، چرا مثلا 100 تا میخواید؟
بله.
و بعد ندارن. یعنی شما نکنید این کشورهایی که در واقع حتی به کودک، حتی به بیمار رحم نمی کنن، که حتی من به یکیشون گفتم به این در واقع غربی ها گفتم حتی تو مقررات حقوق بین الملل اینه که حتی در زمان جنگ مجروح و بیمارستان و آمبولانس مسئول از تعرضه. الان که جنگی نیست، الان این کودکان چه گناهی کردن که شما به خاطر سیاست هاتون، به خاطر زیاده طلبی هاتون، به خاطر خود برتربینی هاتون و به خاطر تجاوز طلبیتون، در واقع اینها باید در واقع قربانی بشن.
هیچ حد و مرزی برای نفت طلبی وجود نداره. خیلی متشکرم جناب باقری، اجازه میدید گفتگومونو بعد از شنیدن چند ثانیه موسیقی ادامه بدیم؟ متشکرم. یازده و چهارده دقیقه است و با نقد امروز از شبکه فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. همینک آقای شهریار حیدری، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم با ما هستند. سلام عرض میکنم آقای حیدری، روز شما بخیر، روز مجلس رو هم گرامی میداریم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابالی و همکاران گرانقدرتان و همچنین شنوندگان عزیز. بنده هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. ما در برنامه امروز درباره ترور شهید فخری زاده صحبت میکنیم و به طور وسیع‌تر درباره ارتباطی که نظام سلطه بین ترور و پیشرفت ایرانیان برای خودش برقرار کرده و اینقدر هراس داره از پیشرفت نخبگان ایرانی که وقتی از همه راه‌ها و شیوه‌های دیگه درمانده میشه به حزب فیزیکی و ترور دست میزنه. شما آقای دکتر حیدری بفرمایید که چه ارتباطی بین دانش هسته‌ای و فوایدی که میتونه در حوزه‌های اقتصاد و معیشت مردم به همراه داشته باشه با نظام سلطه و منافع اون وجود داره که انقدر غربی ها از این پیشرفت نگران هستند که چنین وقایع و فجایعی رو رقم میزنه.
خب ممنونم. اولا پیشرفت و توسعه در ذات بشر هست، طبیعی است که جامعه بشری دنبال توسعه و پیشرفت هستند و عامل توسعه و پیشرفت نیازمندی هاست. بنابراین هر جامعه در دنیای امروز نیازمند به ابزار و امکانات علمی است و خیلی از کشورها بالاخره تولیدات علمی و قدرت علمیشان متفاوت هست. ما تا 40 سال گذشته خب اون شکلی که ضرورت داشت برای جامعه ما تولید علم نداشتیم. علم ما وابسته به عربی ها بود، وابسته به آمریکا بود و ما وارد کننده دانش علمی بودیم، هیچ موقع نه تولید کننده و نه صادر کننده نبودیم. بنابراین بعد از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی جریان سلطه بنای بر توقف کشور ما در تمام امورات داشتن، از جمله پیشرفت در حوزه هسته‌ای، نظامی و اقتصادی.
بله.
اگر مروری داشته باشیم به این تاریخ 40 سال گذشته، به اشکال مختلف جریان سلطه ورود داشته به توقف جمهوری اسلامی، تا خب در زمینه‌های مختلف، ابتدا با در زمان جنگ خب با حمایت رژیم بعثی سعی کردند که اساسا نظام جمهوری اسلامی تضعیف بکنه و بعد از تضعیف دنبال فروپاشی بود.
بله.
خود نتیجه نگرفتن. بعد از اون دنبال بحث پیشرفت‌های اقتصادی ایران بود با انواع تحریم‌های اقتصادی و در واقع ظالمانه ترین تحریم‌ها در طول تاریخ شکل‌گیری همه کشورها علیه کشور ما شکل گرفت. هنوزم نتیجه دلخواه غربی‌ها به ویژه آمریکا گرفته نشد.
بله.
با اومدن روی افرادی که مؤثرن در پیشرفت کشور، چه در حوزه دفاعی، چه هسته‌ای، چه اقتصادی، سرمایه گذاری کردن. و حتما مستحضری ترور در ذات رژیم صهیونیستی و آمریکا نهفته هست.
بله.
اصلا این رژیم و کشورها عموما تروریست پرور و تمام مبانی فکری و تئوری ترور در ذات رژیم صهیونیستی بوده. چون قدرتی نیست، چون مشروعیت جهانی نداره، هر مانعی را سعی میکنه با اقدامات تروریستی حذف بکنه که مهمترین مانع رژیم صهیونیستی امروز در دنیا نظام جمهوری اسلامی میدانن، چرا که این نظام باعث روشنگری در دنیای اسلام شد.
بله.
و مخصوصا شکل‌گیری جریان مقاومت در لبنان، در فلسطین و در خیلی نقاط جهان.
بله.
بنابراین رو آوردن به حذف دانشمندان هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از تمامی توطئه‌هایی که داشتن بالاخره چند اقدام هم انجام دادن، ولی این رو باید بدانیم اینا فقط اقدامی نبوده که از یک مورد روش کار کردن و اقدام شده. صدها مورد ما داشتیم که 99% از اینا خونسا میشن.
بله.
یا از نطفه خاموش میشه و حالا اگر نفوذ اطلاعاتی قوی داشته باشن و عملیاتی هر روز دست به این اقدامات میزنن. بنابراین ماهیت و کارکرد جریان ترور و سلطه نسروی کردشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی اینجوری باید در واقع گفته بشه به زعم بنده که ما چون موفق نبودن در توقف جمهوری اسلامی ایران، در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران که الان به گستره جغرافیا و جمعیت جهان هست، به لطف خدا و زحمات همین نیروهای قدوم و دلسوز نظام جمهوری اسلامی ایران، بنابراین روی کارشان به سمت ترور و تروریست پروری هست که واقعیتش باید گفت نظام جمهوری اسلامی در دنیا در طول 40 سال گذشته اولین قربانی و بیشترین قربانی در همین راستا بوده و تا الان در واقع داشتیم و بیشترین جریان تروریست و در واقع محور شرارت و ترور هم رژیم صهیونیستی آمریکا و با استفاده از ابزارها و امکانات مالی برخی از کشورهای منطقه و جریان نفاق در کشور بود. بنابراین هدف اینا صرفاً توقف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در حوزه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژی متوقف بشه.
بله.
اما این را باید بدانند. اینا اگر واقعاً میدانند اما باید بیشتر توجه کنن تو چه سال گذشته.
در واقع این آخرین راه حلشونه وقتی از تمام شیوه ها باز میمونن و نمیدونن دیگه چی کار باید بکنن دست به چنین اقدام مذبوحانه میزنن.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای حیدری و همچنان همراه هستیم با جناب باقری کنی، ایشان رئیس دایره حقوق بشر قوه قضاییه هستند. آقای باقری شما بفرمایید که واقعا بین دانش هسته‌ای که یکی از توانمندی‌های سرزمین ماست در سالهای اخیر با بهبود شرایط معیشت مردم چه ارتباطی وجود داره؟ همونطور که میدونید دشمنان ایران اسلامی تلاش بسیاری کردند به انواع مختلف از طرق گوناگون سعی کردند زندگی مردم رو ناامن و آشفته کنند، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، روانی، فرهنگی، تا به مقصود خودشون برسن. خواهش میکنم شما به عنوان یک کسی که در این حوزه در حوزه سیاسی اطلاعات دقیق تری دارید بفرمایید که دانش هسته‌ای چرا اینقدر براشون نگران کننده است.
من فقط یه نکته توضیح بدم، حالا اصلا مهم نیست، ولی چون شما دو سه بار فرمودید رئیس دایره حقوق بشر، که همچین چیزی اصلا وجود خارجی نداره. ستاد حقوق بشر وجود داره، منم خدمتگزار اون ستاد هستم، دبیرش هستم.
اصلاح
میکنم. خواهش میکنم. هر روز شما نگاه کنید در مورد بحث پیشرفت که جناب آقای حیدری هم اشاره داشتن. من یه نکته فقط ابتدا عرض بکنم بعد به پاسخ سرکارعالی برسم.
خواهش میکنم.
یکی اصلا کلید واژه انقلاب ما استقلال بود و در واقع هدف اصلی از شعار اصلی مردم ما سه تا در عبارت بود دیگه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که استقلال اولی شد.
بله.
غربی ها که در واقع مقابل مردم ما بودن، این ها ابتدا تصورشون این بود که اگر در واقع ما رو از دسترسی به یه سری از ظرفیت ها محروم بکنند، نهایتا بعد از یه مدتی ما به این نتیجه میرسیم که پس استقلال اگر هم بتونیم به اصطلاح به دست بیاریم نمیتونیم حفظش بکنیم. چرا؟ چون این استقلال به دنبالش پیشرفت نداره و عقب موندگیه، و چون این به اصطلاح استقلال به دنبالش پیشرفت نیست، پس در واقع انقلاب رو و این حرکت مردم رو مواجه با شکست کنه.
بله.
ولی وقتی که تحریم ها تو انواع اقسام مختلفش از همون ابتدای انقلاب، نکته مهمه باید بهش دقت بکنیم، تحریم ها مال امروز نیست، مال 4 سال نیست، مال 5 سال قبل نیست، مال هسته ای نیست. بکن تحریم ها به محض پیروزی انقلاب اسلامی در امور اساسی و مهم جمهوری اسلامی و مردم ایران تحریم شدن. ما به محضی که انقلاب اسلامی پیروز شد، آلمان ها که طرف قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بودن، یه طرف قرارداد فسخ کردن.
بله.
اون موقع حتی اون وقتی این قرارداد فسخ کردن، حتی اولین روز قدس هم برگزار نشده بود، اصلا جنگ هم نبود، اصلا هیچ اتفاق نیفتاده بود. خب بعد که اینا اومدن در واقع با این تحریم ها و به اصطلاح ایجاد محدودیت برای مردم ما نتونستن در واقع چیز بکنن، جلوی پیشرفت رو بگیرن، بعد مردم ما در عین استقلال تونستن به پیشرفت دست پیدا کنن، اونا اومدن از ابزارهای دیگه استفاده کردن که حالا از جمله یکی از اون ابزارهاشون بحث ترور هست. نکته مهم تو اینجا این است که آیا پیشرفت ما در عرصه های مهم مثل هسته‌ای، نانو، بیو و امور به اصطلاح اساسی مثل صنایع دفاعی، آیا اینها پیشرفت هایی است که صرفا فقط مربوط به اون حوزه است، یا نه این پیشرفت ها میتونه تو عرصه های دیگه هم به اصطلاح خودش را نشون بده و بروز نمود داشته باشه؟ نکته مهم اینه که وقتی که ما علارغم همه محدودیت هایی که توی عرصه های مهم و حساس مثل هسته‌ای و نظامی داشتیم، ما بتونیم پیشرفت رو محقق بکنیم.
بله.
قطعا تو عرصه های دیگه هم میتونیم پیشرفت رو محقق بکنیم. یعنی ما تو عرصه تحریم ها هیچ عرصه بیشتر و زودتر و شدیدتر تحریم نشد جز عرصه های مهمی مثل نظامی و هسته.
بله.
نه میفرمایید. ولی با همه حرف ما تو اینجا تونستیم پیشرفت محقق بکنیم. یعنی پیشرفت عینی است. من اینو با اطلاع خدمت سرکارهای عالی و شنوندگان عزیز میکنم، پیشرفت هایی که ما در عرصه هسته‌ای و عرصه نظامی تونستیم حاصل بکنیم، جوانان این کشور تونستن حاصل بکنن، برخی از اون پیشرفت ها حرکت تو مرزهای دانش و فناوری جهانی است.
بله.
یعنی در واقع یک پیشرفت به اصطلاح مثلا کوچیک یا به اصطلاح محدود نیست. خب حالا نکته مهمی هست که ما باید بتونیم این پیشرفت رو توی این عرصه ها بتونیم در واقع توسعه بدیم و گسترش بدیم و تسری بدیم تو عرصه های دیگه.
بله.
و اینجا در واقع نقش به اصطلاح مدیریت ها بسیار حیاتی است، نقش مدیریت هایی که بتونه در واقع این تبادل رو انجام بده. ما یافته هایی که فرض کنیم مثلا تو عرصه هسته‌ای، چون عرصه هسته‌ای یا مثلا عرصه نظامی بالاخره همین فیزیکه، همین شیمیه، همین متالوژیه، یعنی همین هاست دیگه. خب این اگه ما بتونیم بیام توسعه بدیم تو صنعت فرض بفرمایید مثلا خودرو،
بله،
این میتونه تحول آفرین باشه.
همینطور.
این نقش مدیریت تو اینجا خب خیلی میتونه، یعنی میخوام بگم پیشرفت و عرصه نظامی و هسته‌ای اینجوری نیستش که به قیمت عدم پیشرفت و جای دیگه است. نه، این اتفاقا پیش فراوله. میره تو اون عرصه پیشرفت، بقیه از خودشون به اون سمت بکشن. امیدواریم اینه که تو کشورهای دیگه هم که پیشرفت کردن تو یکی دو تا عرصه شاخصن، بقیه چیزهای دیگر رو در واقع به دنبال خودشون میکشن. یعنی سرمایه گذاری میکنن توی
بله.
مثلا یک کشوری توی پر ساعت سرمایه گذاری میکنن،
بله.
تو اون عرصه میری جلو و بعد عرض حضور شما که اون رو میتونن تسری بدن به عرصه های دیگه و صنایع و فناوری های دیگر رو میتونن ارتقا بدن.
خیلی از شما متشکرم جناب باقری کنی برای صحبت های مفیدتون. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم برای شما و شنوندگان عزیزتون روز خوبی رو آرزو میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شهریار حیدری. از شما هم برای حضور و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. روز مجلس رو هم گرامی میداریم و با شما هم خداحافظی میکنم. بله، گویا که ارتباط تلفنی ما با ایشان پیشتر قطع شده بود. هستیم همیشه بحر رزم آماده، چون کوه بلند و محکم و استاده. از دل نرود هر آن که از دیده برفت، هستیم همه محسن فخری زاده.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. جان من به جان همه شهیدان ما ارزش دادن و فدا شدن در راه این ملت را دارد.
نه آهن حریف غرور تو بود، نه آتش توان شکست تو داشت، نه این گردش روزگار سیاه خمی بر دل
هست تو دار جز شهادت برای ما مخواه.
تو آتش گرفتی به عشق کسی که امنیتش را به دست تو دار. از رفتن جان سوزد حتی دل آن.